السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه کنیم به پیشگاه حضرت حجت ابن الحسن مهدی و فاطمه به نیت تعجیل در فرج حضرت و سلامتیشون صلواتی هدیه بفرمایید. این صلواتی که فرستادین برای سلامتی خودتونم به درد نمیخورد. یه صلواتی در خور شأن سلامتی امام زمان بفرستید. الله بسم الله. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان و امیدوارم که در این شب جمعه، در این شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین، انشالله همه ما رو مقبول بدونن و انشالله این لحظاتی که در اینجا نفس میکشیم از همه ما به کرمشون قبول بکنن. چند دقیقه مصدق اوقاتتون خواهیم بود، یه بحثی رو با هم دیگه داشته باشیم که البته این بحث به درازای یک جلسه نیست، یعنی بیشتر از یک جلسه شاید جای بحث و جای بستش هست، شاید لازم باشه ما یه جاهایی بشینیم دوره هم با هم دیگه خیلی صحبت بکنیم، ولی شاید از جهت این که به عنوان یک تلنگر و به عنوان یک مسئله بسیار حیاتی برای یک انسان میتونه با این بحث شروع بشه. همه ما تو زندگیمون یه ویژگی هایی رو برای خودمون تداعی کردیم. مثلا یه نفری روی صدای خودش، خب با خودش خیلی کلنجار رفته، بالاخره اگر صداش خوبه داره بهترش میکنه، اگر خوب نیست یه جوری توجیه میکنه بالاخره صدای ما فلان صداست. در هر صورت رو این ویژگی مثلا مانور میره. یه ویژگی مثلا داره به عنوان تیپ و قیافش، ظاهرش، استایلش که چجوریه، آیا مقبول مثلا جنس مخالفش هست یا نیست، آیا اونقدری قیافش محبوبیت داره یا نداره، آیا مثلا اگر یه خانومی یه جوری محبوب باشه چقدر فالوور میتونه برای خودش جمع بکنه، درگیرشه دیگه، کلن درگیرشه. رو صدای خودش، رو تیپ خودش، رو ویژگی های اصلا غیر از این ظواهر، رو ویژگی های مثلا علمی خودش، آقا ما چقدر مثلا این ایام کنکورم هست، آقا مثلا ما چقدر سواد داریم، چقدر میتونیم مثلا تست بزنیم، چقدر میتونیم خوب کار بکنیم توی مقوله علمی، تو مقوله های اقتصادی من ریسک پذیر هستم، میتونم سرمایه گذاری بکنم، اصلا بلدم، بلدیستم، همه این ویژگی ها رو خودمون کار میکنیم. سرآخر با خودت کلنجار که میری میگه خب حالا من یه آدمی هستم که این ویژگی رو دارم، اینو دارم، اینو ندارم، باید درستش کنم، اینو دارم بهترش کنم، هی داری روش مانور میری. من همینجا میخوام یه توقفی داشته باشیم. چی گفتی با خودت؟ گفتی من میخوام یه آدمی باشم که فلان داشته باشم و فلان باشم. نه، صبر کن. میخوای چی باشی؟ میخوام یه آدمی باشم که نه، میخوای آدم باشی. آیا واقعا آدم هستی که بعد بخوای اونا رو داشته باشی؟ اصلا آدم هستی که پا بذاری به عرصه بعدی که حالا رو صدای خودت، رو تیپ خودت، رو مقوله های دیگه کار بکنی؟ اصلا آدمیتت رو مگر تکمیل کردی؟ مگر تو آدمیت خودت رو به دست آوردی؟ تو آدم اصلا هستی یا نیستی؟ برداشت اشتباه نکنیم، بله ظاهر هممون انسانه، ظاهر هممون آدمه، اصلا به لحاظ ژنتیکی هممون کروموزومون به اندازه انسانه دیگه، کسی کروموزوماش پایین تر یا بالاتر نیست، مشکل فنی که نداریم علی الظاهر الحمدلله، هممون ظاهرا چارچرخمون بر اساس انسان چیده شده، اما هویت درونی و هویت باطنی ما هم آیا انسانه یا انسان نیست؟ میدونید چرا اینو عرض میکنم؟ چون اون چیزی که بسیار کلیدیه تو زندگی انسان اینه که شما بر اساس هویت خودتون دارید زندگی میکنید، نه فقط بر اساس این ظواهری که دارید. اگر هویت شما انسان باشه بعدن میشه بقیهش رو درست کرد، ولی اگر در مقوله انسانیت لنگ بزنید مابقی هیچ فایده و رشدی به شما نمیده. این رو دین ما میگه. نگاه بکنیم ببینیم که حالا من میخوام این هویت خودم رو در بیارم، من میخوام ببینم این شرایطی که برای انسانیت هست رو میخوام برای خودم پیدا بکنم چجوری پیدا بکنم. من میخوام بر اساس معارف و مبانی دینی جلو بریم، ببینیم اصلا دین مبارک اسلام آیا برای انسان شدن من و شما برنامه داره یا نه، اصلا راهکار داده. خیلی رو این مقوله دین حساسه، یعنی دین مبارک اسلام همینجوری یه دفعگی نیومده گفته خب بلنشین میخوام نماز بخونیم، بلنشین میخوام یک اعمالی انجام بدیم. نه، اول باید تو رو به مقوله انسانیت برسونه. هر برنامه عملیاتی که اولا هویت تو رو برات تثبیت نکنه او به درد نمیخوره. دین مبارک اسلام اول نیومده بگه پاشید نماز بخونیم دور هم دیگه چاره کرد نماز قربتن لالا، نه، دین مبارک اسلام اولا هویت شما رو برای شما تداعی کرده. لذا اونایی که به دین نزدیکترن به انسانیت هم نزدیکترن. حالا بریم ببینیم دین ما چی داره رو این بحث میکنه. یه دوست عزیزی داریم که خدا خیرش بده، حالا نمیدونم خیرش بده یا خیرش نده، بالاخره داره با ما زندگی میکنه و از همون اولی که پدر ما خلق شد و ایشون هم خلق شده بود یک سر ناسازگاری داشت. بالاخره دعواشون شد با خدا، بالاخره طلاق گرفتن و یه جورایی جدا شدن از هم دیگه. حضرت شیطان رو عرض میکنم، ایشون الانی که بالاخره حالا نمیدونم اینجا هستن یا اینجا نیستن، بالاخره ما سلام عرض میکنیم خدمت ایشون، شیاطین دوپاشون که معمولا تو خیابونا راه میرن. خود ایشون تو قرآن کریم یه جمله‌ای از ایشون نقل میشه و بعد هدف و راه موفقیت شیطان رو میگه. از کجا بدونیم شیطان تو زندگی خودش آدم موفقی بوده یا نه؟ یعنی اگر ما به اندازه شیطان موفق باشیم خیلی برد کردیم، چون شیطان واقعا برد کرده، خیلی هم برد کرده. اگه من بتونم به اندازه شیطان تو زندگیش برد کرده باشه منم برد بکنم، آدم موفقیم، اصلا آدم میشم. بریم ببینیم شیطان راهش و نشانه موفقیتش چیه. این آیه رو زیاد شنیدید که قرآن کریم میگه که وقتی شیطان از درگاه خدا رانده شد اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، قال گفت فبما اغویتنی، حالا که دیگه من باید برم بیرون، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من جلو راه راستت میایستم. ثم بعد میگه آقا من میخوام از جانب راست و چپ و بالا و پایین میخوام حمله بکنم به کسانی که میخوان تو مسیر راست تو قرار بگیرن. بعد میگه چی؟ میگه این کسانی که من جلوشون وامیستم یه نشونه دارن. نشونه کسانی که شیطان تونسته بر اونها غلبه پیدا بکنه، اصلا تونسته شیطان موفق بشه، و اون چیزی که باعث میشه هویت انسان هم شکل بگیره همین قسمت آخر آیه است. شیطان میگه چی؟ ولا تجده، تو اینها رو پیدا نمی کنی، اکثرهم شاکرین، اینها رو آدمهای شاکر پیدا نمی کنی، اکثرشون آدمهای شاکری نیستن. شیطان میگه من اگر بتونم یه کاری بکنم اینا اهل شکر نباشن من موفق شدم. چرا؟ چون داره یه جوری با خدا صحبت میکنه، میگه آقا خدایا من اگر اینها رو از مقوله شکر جدا کردم و تو بیشترشون رو ناشکر پیدا کردی، یعنی بدون من موفق شدم. پس شیطان داره راه موفقیت خودشو به من و شما نشون میده. از اون ور امام سجاد علیه السلام مقوله شکر رو برابر میدونه با مقوله انسانیت. امام سجادی که صحیفه سجادیش یا نیست، یا اگه تو گوشیمون هست تو پوشه مذهبی داره خاک میخوره، یا اگرم تو خونمون هست اصلا نمیدونیم کجا هست، فقط میدونیم قابش چرنگی بوده. امام سجاد تو دعای اولی که دارن میفرماین الحمدلله الذی لو حبس عن عباد معرفت حمده، خدایا شکر تو را که اگر بندگانش را از معرفت سپاسگزاری بر عطایای پیابهی که به آنان دادی و نعمتهای پیوسته که بر آنان ساخته بودی مرعومی نمودی و نعمتهاش را صرف تو نمی کرد، یعنی شکرش را به جا نمی آورد، یعنی یک تبادلی نمی کرد و سپاس بر تو قرار نمی داد، اگر چنین می بود از حدود انسانیت بیرون شده بود. امام سجاد ما میگه ها، همون امامی که تنها چیزی که ازش میدونیم اینه، یه امامی تو کربلا مریض بود، به خواست خدا مریض شده که تو جنگ کشته نشه، بعد تو کوفه و شام هم گریه کرده کلید و دیگه همینقدر. همون امامی که یه تصور ازش داریم امامته ها، یعنی همون جوری که امام حسین امامت، شبای جمعه به سر و سینه میزنی برای امام حسینت، شبای چهارشنبه دلت کربلاست یا جمکرانه یا مشهده، همون امام یه امام دیگه هم کنارش هست و امام سجادم امامت ها. فکر نکن این امام خیلی امامه، این امام خیلی امام نیست، نه، کلهم نورون واحدی، جمله امام برای من و تو درسه. امام من و تو به من میگه چی؟ میگه آقا اگر شما تو مقوله شکر وارد نشده، یعنی شاکر نبودی، اصلا این رو به حساب این بذار که تو اصلا آدم نیستی. بعد بدترشو امام میگه، میگه چی؟ میگه که لخرجو من حدود الانسانیه، اینا که از انسانیت خارج شدن، الهد البهیمیه، به حد حیوانیت میرسن. امام میگه کسی که شاکر نباشه اصلا انسان نیست، حالا بخواد سر صدا و ویژگی‌های دیگه‌اش خودشو بالا پایین کنه. تو اول ببین آدم هستی، بعد میگه چی؟ فکانو کما وصف فی محکم کتابه، همونجوری که خدا همینا رو خطاب کرد گفت چی؟ گفت انهم الا کل انعام بل هم ازل، اینجور آدم ها مثل حیوانن بلکه بدتر از حیوانن. شما بدتر از سگ و خوک که دیگه نجاست بیشتر که نداری دیگه، قرآن میگه اینا بدتر از اونا هستن. شما یه سگی میبینی اصلا پسش میزنی. خدا میگه هویت یه آدمی که آدم شاکر نباشه بدتر از اون سگیست که داری پسش میزنی. میگه بل هم ازل، بلکه بدتر از اونا هستن، بلکه گمراهتر از اونا هستن. آدمایی که شاکر نباشن اصلا تو مقوله انسانیت قرار نمیگیرن. دین من و شما یه راهکار داده، میگه میخوای انسان باشی باید شاکر باشی. خب حالا من میخوام شاکر باشم، حالا لازمه بالاخره به این شکر برسم. من دیدم با بعض از جوانا که صحبت میکنیم، با بعض از دوستان که صحبت میکنیم، مثلا وقتی به آدم میگم که آقا شما یه آدم بالاخره اهل دین رو چی تصور میکنی، چی براش تصورات داری، میگه دیگه آدمی که بالاخره نماز روزه ای داشته باشه، بالاخره تو زندگیش یه هیئتی چیزی بره. من میگم بالاخره بله حالا اینا هست، ولی آیا شکر رو هم تو کنار زندگیش قرار میده یا نه؟ چند درصد من و شما تو زندگیمون یه مقولی به نام شکر رو باور داریم؟ ببین باور خیلی مهمه، ما بر اساس باورهای خودمون زندگی میکنیم، نه بر اساس چیزایی که فقط فکر میکنیم. باور خیلی بالاتر از فکره، شما فکر میکنی تبدیل میشه به یک باور، باور به شما راهکار عملیاتی میده. اگر باور شما تشکر از هر چیزی به خاطر هر چیزی از صاحب نعمت باشه، شما معلومه به یه رشدی رسیدی، اگر نباشه شما به اون رشد نرسیدی. لذا این خیلی مهمه، خیلی جالبه. من حالا این رو داشتم فکر میکردم، چند وقت پیش یادمه شهادت امام صادق که توفیق شد همینجا ما صحبت میکردیم، یادم اونجا یکی از مقوله هایی که امام صادق علیه السلام فرمود، یه روایتی براتون خوندم کامل نشد، یادم میاد اونجا، یادم میاد یه روایتی خوندم براتون گفتم که امام صادق فرمود دوستای خیلی نزدیک ما کسانی هستن که چند تا ویژگی داشته باشن. بعد چند تا ویژگی رو ما شمردیم، تو همه ویژگی ها نماز و روزه و اینا نبود، پیش فرضا دیگه نماز روزه است. حالا مایی که داریم تو مقوله زندگی میکنیم، یکی از پیش فرضای زندگیمون باید این باشه که آدمیم. دین به من و شما میگه اگه میخوای پیش فرضت کامل باشه باید اول اهل شکر باشی. اصلا شکر شاه کلیده. من نگاه کردم تو مبانی دین، یه تا جایی که بالاخره سواد ما جلو میره، نگاه کردم هر جا که انسان اهل شکر باشه، هم دنیاش براهه هم آخرتش براهه. هر جا که آدم اهل شکر باشه، یاد میگیره قانع باشه، یاد میگیره درست فکر بکنه. اصلا آدمهای اهل شکر درست، هم دنیاشون درسته هم آخرتشون درسته. ولی اونایی که اهل شکر نیستن، نه دنیاشون به راه نه آخرتشون. اومد خدمت امام باقر علیه السلام، اعصابش خورد شده بود از اینکه آقا چرا ما دنیامون اینقدر خرابه، وضع مالی خراب، تورم خراب، تحریما زیاد، آقا چه وضع اقتصادیه، گوش کیلو 200 تومن چه خبره. اعصاب نداشت، اومد فقط غرغر کنه پیش امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام یه گوشه نشسته بودن، صحابه هم دورشون بودن. به اذن خداوند تبارک و تعالی حالات دل این شخص اومد به دل امام باقر، یعنی فهمیدن تو دلش چه خبره. امام هم به در گفتن که دیوار بشنوه. تا نشست منتظر بود که صحابه کم کم سوالاشون رو بپرسن و برن کنار که نوبت این برسه، امام باقر علیه السلام یه تیری به هوا زد که به هدف بخوره. فرمود اونایی که اومدن تو جلسه ما نشستن و گیر و گور دنیایی دارن، اول برن ببینن آیا اون نعماتی که خدا بهشون داده شکرشو به جا آوردن، بعدن طلبکار هستن که چرا فلانو نمیدی، بهمانو نمیدی. تو رو بعد داریم شخص بلندش رفت، واقعا درسم فهمیدم دیگه، من دنبال چیم؟ دنبال 1 2 3 4. خب آقا عقبترشو دارم، شکر اینا رو به جا آوردم یا نه؟ اصلا به اینا فکر کردم یا نه؟ اصلا خیلی از دردسرایی که ما داریم به خاطر همین مقوله است. ما اهل شکر نیستیم. قرآن میگه خیلی از بلاهایی که به من و شماها میرسه به خاطر عدم شکره. حالا میخواد این بلا بلای روحی باشه، اصلا دل مردگی، حالت خرابه، بلای جسمی، مریضی، نمیدونم کرونایی، سرماخوردگی، سردردی، نمیدونم هر چیزی، بلای خانوادگی، بلای مالی، هر بلایی که فکر بکنی، بلای فردی، بلای اجتماعی، هر بلایی که تو تصور بکنی، یکی از نشونهاش اینه که ما چون شکر نکردیم نعماتی که خدا به ما داده، خدا از اون ور قول داده من عذابش هم به شما میدم. و خود قرآن میگه، میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر منو به جا آوردین منم بهاشو به شما میدم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب من محکم آماده است. قرآن میگه آقا خدا رو مقوله شکر خیلی با ما رو درواسی واسطاده، یعنی تا ببینه یه نفری اهل شکر نیست سری میکشه کنار، آقا بر چی شکر نعمت نکردی؟ خیلی حساسه، اصلا خدا روی شکر خیلی حساسه. برای همینه که هم خطاب اجتماعی کرده هم خطاب فردی داشته تو قرآن. یکی از چیزهایی که هر دو نوع خطاب توش هست بحث شکره. هم به بندگانش گفته شکر بکنید، یعنی اونایی که نماز روزه میخونن، هم به مردمی که حتی نماز نمیخونن گفته شکر بکنید. یه جا گفته یا ایها الناس، جا گفته عبادی، گفته اینا بندگان من هم کم شکر میکنن، پس لازمه من شکر، اهل شکر باشم. ولی یکی از اشتباهات بزرگی که همه ما گاهن رخ میده اینه، تا یه نفر میاد روی منبر پیغمبر میشینه یا یه جایی استادی داره صحبت میکنه در باب شکر، سری یا کتابی هست سری ورق میزنیم، خب بگو شکر چند مرحله داره، سری به من بگو من باید چی شکر بکنم، زبانی، لسانی، قلبی، فلان. آقا تو چرا به اینا خیلی خودتو بند کردی؟ بند چی؟ بند اینی که فلان بکنم فلان. تو اصلا ضرورت شکر رو بهش رسیدی یا نه؟ آدمی که اهل شکر باشه خیلی درگیر 1 2 3 4ش نیست، به هر دری شده شکرشو به جا میاره. بله حالا با ادبش برو تو دعاها نگاه کن، برو ببین وقتی میخوای شکر یه نعمتو به جا بیاری، ببین امام صادق علیه السلام چه روایتی گفته که تو فقط میخوای یه شکر نعمت به جا بیاری. بله ولی این برای کیه؟ برای کسی که دائما اهل شکره، میخوای شکر به جا بیاره. حالا فهمیده یه راهکاری هم هست، شما میخوای یه بچه رو نماز خون بکنی، بلند شو بهش بگو که بلند شو آدم ملحد، بلند شو دور کرد نماز بخون. بچه نماز خون نمیشه، نهایتا میگه خدا یا دور کرد نماز میخونم برای رضای پدر، دوری از لگد پدر، قربتن الله. میخوای یه نفر رو وابسته کنی، ماهیت نماز رو بهش یاد بدی، بگو آقا تو بدهکار خدایی. اگه یادش بدی که تو همیشه بدهکار خدایی و یادش بدی که تو همیشه باید شکر نعمت از یه نفر داشته باشی، اون میگه چه چیزی بالاتر از نماز، چه چیزی بهتر از نماز که من میتونم شکرش رو به جا بیارم. لذا شکر نعمت خیلی مهمه، خیلی خیلی درجه داره. میگم این بحث رو نمیشه توی یه جلسه بندش کرد، ولی همینقدر بهتون عرض بکنم امام رضا علیه السلام که اصلا این ماه ماه امام رضا است، این ماه ماهی که با تولد و ولادت خودشون، ولادت حضرت فاطمه معصومه، آخرم که شهادت فرزندشونو، اصلا کلا دیگه ماه ماه امام رضا نامیده شده. خود امام رضا علیه السلام روایت داریم میفرمند سریع‌ترین مجازات خدا برای گناهان مجازات کفران نعمته. یعنی خدا مثلا ببینه یه نفر یه گناهی کردم که خلاص سبو میرم توبه میکنه چیکار میکنه، ای صبر میکنه. سریع‌ترین مجازاتی که خدا بخواد تو بین گناه‌ها به یه نفری برسونه اونجاییست که این نفری کفر نعمت کرده، شکرشو به جا نیاورده. این میفهمیم آیا به این درجه میرسیم انشاءالله که باید شکر نعمتشو به جا بیاریم. حالا برو خودت تو سایت ها نگاه کن، تو کتاب ها بچرخ، آقا برای شکر نعمت چند راهکار وجود داره، من باید چجوری شکر نعمت به جا بیارم؟ به ضرورتش اگر برسیم خودمون پیدا میکنیم راهکارشو. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تو همین مصداق بازم روایت داریم میفرمایند که خدا سه تا گناه رو سریع عذاب میده. یکی عاق والدینه، خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. خدا اینه کرده پدر و مادری کسی رو عاق بکنن، میگن نمیکنن، ولی اگر بکنن دیگه هیچی. دو، ظلم به مردم، چه فردش چه مسئولش، اونی که ظلم میکنه بلاشو زود خواهد دید. و سوم، کفران احسان، کسی که به تو یک کفران، کسی که به تو یه نعمتی میده تو کفران میکنی. بعضا میگن آقا ما میخوایم شکر نعمت به جا بیاریم، حتما باید بریم در خونه خدا. میگن نه، لزومی نداره حتما در خونه خدا باشه، شب جمعه باشه. خیلی روی مسئله حساس نشید آقا، این دیگه واضحه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که از مخلوق خدا تشکر نکنه انگار از خدا تشکر نکرده. الان یه نفری بلند میشه اینجا یه لیوان آبی میده مثلا، یه نفر یه کاری میکنه، شما چیکار میکنی؟ اصلا شکر یه مقوله فطریه. شما بچه های مثلا چند ماهه رو ببینید داره گریه میکنه، یه اسباب بازی، یه لیوان آب، یه چیزی بهش نشون بده، همین که اون رو بهش نشون میدی چیکار میکنه؟ میخنده. او با خنده خودش میگه دستت درد نکنه، دلمو شاد کردی. فطرت انسان میگه اگر یه نفری به من یه نعمتی بده من تشکر میکنم. چی شده که الان این همه نعمت، این همه برکات، این همه فواید به ما رسیده، حالا ما ته لیوان رو میبینیم، جای خشکش رو میبینیم؟ خدا چرا مثلا به من قیافه نداده؟ برو بیمه به تو دست و پا داده. چرا دماغ من مثلا عقابی اینقدر بزرگ شده، مثلا اینقدر درازه؟ از اینجا که نگاه میکنم میبینم کیلومتریه. برو ببین، به یه عده نور چشم نیست، یه عده نفس به سختی میکشن. اینو خیلی باور بکنید که آدم به داشته هاش اگر اونا رو شکر و نعمت رو به جا بیاره اصلا به جای دیگه نمیرسه. یه عزیزی میگفت من رفتم یه مدرسه سخنرانی بکنم، تو یک جایی سخنرانی بکنم. میگه من داشتم همه رو، بالاخره دیدید آدمایی که خیلی روابط اجتماعیشون خوبه دید بازی دارن، همه رو میبینه، میگه خب اون اونجا نشسته، اون چرا اون گوشه اونجوری نشسته، بعدم باید پیشو بگیرم. میگه من رفتم اون نشستم، دیدم یک بچه ای کس کرده یه گوشه ای، یک مثلا با همون لباس فرم مدرسه یه گوشه ای نشسته. میگه من بعد سخنرانی برای بچه ها مدیر یا اون معاون رو صدا زدم، گفتم این فلان بچه چرا اینجوریه، کس کرده یه گوشه، اصلا با جمع نیست، نه خنده ای نه هیچی. گفت یه بیماری عجیبی داره، ولی بالاخره بیماره و خیلی پوستش به هم ریخته است، اصلا دوست نداره تو جمع باشه. گفتم بیماریش چیه؟ گفت ببینید ایشون منافذ پوستیش بسته است. میگه حالا چی؟ گفت عرق نمیکنه. گفت حالا مثلا عرق نمیکنه چی میشه؟ گفت این سموم بدن دفع نمیشه، میزنه به استخوان، میزنه به پوست، خیلی بدن رو به هم ریخته، اصلا نه راحت میشینه نه راحت بلند میشه، نه میتونه زیر آفتاب باشه، اصلا خیلی به هم ریخته است. میگه به خودم اومدم گفتم یه عرق کردن یا نکردن چقدر مهمه. تا حالا تو گرمای تابستون عرق کردی گفتی الحمدلله؟ نگفتیم. خودم رو میگم نگفتیم، چون قدرش رو ندونستیم، چون ندیدیمش، چون ریز نشدیم تو نعمتش. عزیزی میگفت من پدرم به خاطر یه بیماری آب دهانش خوش شد، همین آب دهانی که هر چند وقتی یه فرو میدیش، آب دهانم خوش شد، آب دهان پدرم خوش شد تو سنین بالاتر. میگه پدرم دنداناش سالم بود و آب دهان پدر خوش شد، چندی نگذشت دندونای پدرم کلا خراب شد. گرفتیم سوال کردیم آقا چه ربطی داره؟ گفتن آقا اصلا این خاصیت آب دهان اینه، محافظت میکنه از دندان. آب دهان که خشک بشه دندان هم پوسیده میشه. حالا بذارید کنار این همه فواید آب دهان برای هضم غذا و فلان، بذار کنار، همین دندان با آب دهان داره حفظ میشه. همین آب دهانی که هی قورتش میدی هی یه وقتایی هم گیر میکنه، الحمدللهشو نگفتی، شکرشو به جا نیاوردی. آدمهایی که اهل شکر باشن به اینا دقت میکنن و چقدر قشنگ میشه زندگی. دو تا خاصیت داره. یک، آدم کیف میکنه با یکی ارتباط داره، ای الحمدلله آب دهانم دادی، الحمدلله مو دادی، الحمدلله لباس دارم. دو، همیشه خودتو بدهکار میدونی. باور کنین، میگن خدا هیچ کسی رو توفیق بده هیچ کسی رو بدهکار خلق نکنه، ولی انشالله هممون بدهکار خالقش باشیم. آدم هر وقت بدهکار خالق باشه دا زندگی شیرین میشه. چقدر قشنگه تو همیشه در خونه خدا رو بزنی، هی بگی خدایا اینو دادی دست در نکنه، میدونم نمیتونم شکرشو به جا بیارم. همین هیئتی که شما میاید، که شما رو دعوت کرده، جناب علی هفته پیش کجا بودی؟ هفته بعد میدونی اصلا هستی یا نه؟ از کجا میدونی زنده ای؟ اگرم تو رو راه میدن شکرشو به جا میاری یا نه؟ آیا اصلا این مسئله دقت کردیم؟ آدم های اهل شکر به هر بهانه ای تشکر میکنن، از هر چیزی و از هر کسی. میره خونش، پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، یه لیوان آبم که میدن، خانم دست درد نکنه، بابا دست درد نکنه، میگه، به زبان میاره. من نگاه کردم، من کم کم بحثم رو جمع بکنم، چون میگم بحث خیلی طولانیه، ولی همینقدر که به این مسئله و این ضرورتش برسیم، عزیزان، آدم اگر میخواد آدم باشه باید اهل شکر باشه. اینو معارف دین ما مثل امام سجاد به ما یاد داده، برنامه داده. میخوای آدم باشی باید اهل شکر باشی. شما دعای عرفه شروع میشه، اصلا دعای عرفه همه منتظریم اون آخراش روزه بخونن بزنیم زیر گریه. بابا اولش گریه داره، اولش امام حسین بلند میشه میاد میگه آقا خدایا دست درد نکنه، من میخوام با اعضا و جواره هم از تو تشکر بکنم، با این خطوط پیشانی، با این مجرای بینی، با این استخوان گوش، با این پیوستگی دیدن. آقا ما اگر میخواسته باشیم تیکه تیکه ببینیم زندگیمون خراب میشه. الان دقیقا ما داریم مثل یه فیلم سینمایی نامحدود داریم همدیگر رو میبینیم. اگه قرار باشه هی تیکه تیکه باشه، پالس پالس باشه، که ازم به هم میریزه. امام حسین ببین چی جوری داره. امام حسین میگه من با دندانهای آسیای خودم خدایا دارم تو رو شکر میکنم. اصلا امام حسین کیه مگه؟ تو هیئت کی نشستی؟ تو هیئت کسی که مثلا میخواد شروع بکنه، ببین چجوری شروع میکنه. دعای عرفه است. یعنی اول خودتو بشناسی، بعد خداتو بشناسی. خداتو خودتو اینجوری بشناس، خودتو اینجوری بشناس. اگر میخوای اهل شکر باشی همینجوری اهل شکر بشی. عرضم تمام، تو هیئت امام حسین که میای شکرشو به جا بیاری. ما یه وقتایی شکر یه نعمتی رو یه وقت زبانی به جا میاریم، اصلا میگیم دست درد نکنه، یه لیوان آب به ما میدن، یه چیزی بالاخره به ما میدن. یه وقتی هم تو عمل شکرشو به جا میاری، با رفتارت، با کردارت. مثلا یه معلمی که به تو درس میده، تو چجوری میتونی ازش تشکر بکنی که معلم دست درد نکنه به من درس دادی؟ این که مثلا کنکور دادی سعی کنی خوب بخونی، امتحان داری خوب بخونی، نمره خوب گرفتن مهم نیست، تلاشت مهمه. حالا درسته ملاک نمره است، من با این کار ندارم، ولی تلاشو خدا میبینه. تلاشتو نشون میده تو چقدر قدردان زحمات پدر مادرتی، قدردان زحمات اون معلمی. با رفتار خودت تو هیئتم که نشستی مسلماً زیر لب میگی دست در نکنه که منو دعوت کردی، ولی باید نشون بدی دیگه. یعنی باید نشون بدی چجوری میخوای تشکر بکنی. به خدا معلوم نیست هفته دیگه ما شما، من و شما زیر خاک باشیم یا نباشیم، هفته دیگه عکس ما رو انشالله بزنن اینجا یا نزنن، اصلا به خدا هیچی معلوم نیست. از امروز به بعد 40 روز تا محرم خدا معلوم نیست کی زنده باشه کی مرده، اصلا ما هلال ماه محرم رو ببینیم یا نه. شکرشو به جا بیار.